ادعای اولیشون این بود که مقتضی برای اصل مثبت در لوازم و نه در آثار ملزومات و ملازمات وجود داره، و بعد ادعای دوم ایشان این بود که ولو مقتضی تامه ولیکن یک مانع ملازم دائم در تمام موارد اصل مثبت در لوازم وجود داره و اون اصل نفی لازم و استصحاب نفی لازم. ایشان در این اصل معارض فرمود که همانطوری که در مسئله حیات استصحاب حیات مقتضی ترتب آثار لوازم حیات که لازمه بزرگ شدن و لازمه نبات لحیه هست، استصحاب در عدم نبات لحیه و عدم کبر هم مقتضی عدم ترتب این آثاره و در نتیجه این دو اصل با هم تعارض میکنند. بعد فرمود که توهم شده معارضه بین این دو رو با سببیت حل کردن. ایشان فرمود این توهم فاسدی است جدن، چرا که ترتب بین لازم و ملزوم ترتب عقلی نیست، ترتب شرعی نیست، تا اینکه اصل در ملزوم نسبت به لازم مقدم باشه، بلکه اصل در لازم و ملزوم در عرض همان و لذا تعارض محکمه. این فرمایش ایشون بود نسبت به فرمایش اولش که بحث ما در بررسی بخش اول از کلام ایشان بود. ایشان فرموده بود مقتضی نسبت به آثار لوازم برخلاف آثار ملزومات و ملازمات وجود داره. ایشان برای اثبات حرف و ادعاش دو بیان داشت، مرحوم ایروان قدس سره، که در بیان اول فرمود کافی است برای ترتب اثر دخالت اون شیئی که مجرای اصله و لازم نیست مجرای اصل علت تامه باشه، و این دخالت همانطوری که در موارد موضوعات آثار بلا واسطه شرعیه هست، این دخالت در موارد لوازم عقلیه هم هست. فرمود اگر بنابشه ملاک در جریان عصر رو علت تامه و نه مجرد دخالت بدانید، لازمش این است که حتی در موارد ترتب اثر بلا واسطه گیر کنید، استصحاب اونجا هم جاری نشه، چون شما با استصحاب حیات اون اثر بلا واسطه که مثل بقای وکالت، عدم ارث و امثال ایناست، اینو میخواد بار کنید، در حالی که علم به حیات تمام علت و تمام ملاک برای ترتب اون اثر نیست، بلکه ترتب اون اثر شرعی علاوه بر علم به حیات نیازمند به علم به حکم هم داره. شما علاوه بر این که حیات را میدانید، حکمش را هم باید بدانید تا با استصحاب حیات اون حکم رو بار کنید. خب اون حکم رو شما به مجرد حیات که بار نمی کنید، حیات به ذمیمه علم به حکم، پس بنابراین دخل حیات در ترتب حکم دخل علت تامه نیست، بلکه مجرد دخل ولو از باب جزء علت این باشه، ولو به ذمیمه علم به حکم منشأ ترتب اثر باشه. اگر ملاک جریان اصل دخل مجرای اصل در ترتب اثر بود، لا فرق بین این که لازم شرعی باشه یا لازم عقلی باشه، چون همانطوری که در موارد لوازم شرعی و بلا واسطه دخالت به نحو جزئیت هست، در موارد لوازم عقلیه هم دخالت به نحو مدخلیت داشتن از باب جزء علت هست. حیات مدخلیت در تحقق نبات لحیه داره، ولو حیات موضوع تمام برای اثرش اثر نبات لحیه که وجوب تصدق نیست، ولیکن مدخلیت در ترتب وجوب صدقه بر نبات لحیه داره، چون مدخلیت در تحقق لحیه داره. این حرف اول ایشان بود. بعد برای تکمیل حرف خودش یک ذمیمه ای کرد، فرمود که ترتب اثر ولو بالواسطه کافیست برای انتصاب اثر به ذل واسطه و جریان اصل، ولو واسطه عقلی باشه. نگید که قدر متیقن از دلیل اصل آثار بلا واسطه است، چون اگر بخواید بگید متیقن آثار بلا واسطه است، توی مواردی که واسطه شرعی هم هست گیر میکنید، چون قدر متیقن از دلیل اصل اونجاییه که اثر بلا واسطه بار بشه، بلا واسطتن عقلیتن او شرعیه. قدر متیقن اونجاییست که آثار مباشرتن مستقیمن بدون هیچ واسطهی بار بشه، اما اونجایی که اثر به واسطه بار میشه ولو واسطه شرعی، شما نباید اثر بار کنید یا مرحوم آخون، چون خلاف قدر متیقنه. پس یا اثر الاثر رو قبول میکنی و آثار مع الواسطه ولو واسطه عقلی باشه بار میکنی و هو المقصود، یا این که میگید نه، دلیل استصحاب و اصول عملیه ناظر از باب قدر متیقن به موارد آثار بلا واسطه است، پس موارد اثر مترتب مع الواسطه مشمول نیست ولو واسطه شرعی باشه. تفصیل بین مثبت اونجایی که لازم عقلی و اونجایی که اثر و اون واسطه شرعی نشاید. اگر از باب اثر الاثر آمدی، اثر لازمه عقلی هم اثرون باید بار بشه. اگر میگید اثر لازم عقلی خلاف قدر متیقنه، اثر لازم شرعی هم خلاف قدر متیقنه، پس چرا یا مرحوم آخون شما تفکیک کردی؟ پس بیان مرحوم ایروانی قدس سره برای اثبات مقتضی نسبت به لوازم عقلیه مستحب، یکی اینه که این اثر الاثر رو که شما قبول کردید، شما ناچارید بگید این اثر عقلی مترتبه، و الا اگر قبول نکنید که این اثر عقلی مترتبه، شما آثار شرعی بلا واسطه هم نمیتونید مترتب کنید. حرف اول ایشون، چون اون آثار مترتبه بلا واسطه هم مستحب علت تامه نیست برای تحقق اون آثار، بلکه مستحب شما دخالت داره. اگر ملاکتون در جریان اصل اینه که مجرای اصل علت تامه باشه، شما هیچ جا اصل نمیتونی جاری کنید ولو اثر مترتب بلا واسطه باشه. اگر ملاکتون دخالت همانطوری که در موارد آثار بلا واسطه هست، در موارد ترتب آثار به واسطه عقلیه هم هست. این یک حرف. حرف دوم ایشون این که شما باید یا اثر الاثر رو اثرون تا گاو و ماهی قبول کنی، یعنی تا گاو و ماهی، یعنی چه اثر لازم عقلی، کما اینکه اگر اثر لازم شرعی بود، یعنی اگر واسطه شرعی بود میگید بار میشه، باید اونجایی که واسطه عقلی هم هست بار بشه اثر. یا اگر بگید نه قدر متیقن آثار بلا واسطه هست، همانطوری که اونجایی که واسطه عقلی اثر بار نمیشه، اونجایی که واسطه هم شرعی باشه اثر نباید بار بشه. و این خلف حرف شما سیا مرحوم آخون که آثاری که توسط لوازم شرعی بار میشه اونها رو استثناء کردی از اصل مثبت. خب این دو حرف از این بزرگوار، ما با هر دو حرف ایشون که مبنای استدلال ایشونه کار داریم. حرف اول ایشون اشکالش دیروز گذشت. حرف اول ایشون این بود که آقا اگر بخواد ملاک علت تامه باشه، آثار بلاواسطه هم بار نمیشه. اگر ملاک در جریان اصل مجرد مدخلیت باشه، آثار مع الواسطه العقلی هم بار میشه. ما میگیم که لا هذا ولا ذاک، نه ملاک علت تامه است تا بگید آثار بلاواسطه بار میشه، نه ملاک مطلق المدخلیت تا بگید لازمش اینه که آثار مع الواسطه العقلیه هم باید بار بشه، بلکه ملاک موضوع الحکم. هر کجا مجرای عقل موضوع الحکم بود اثر بار میشه. جزء الموضوع هم اگر در باب مرکبات، جزء الموضوع هم خودش موضوع حکم شرعیه، اونجایی که موضوع مرکب باشه، موضوعی که میگیم اهم از موضوعات مرکبه و غیر مرکبه. اگر مجرای اصل موضوع حکم شرعی بود اثر مترتب میشه. دخل به این نحو منشأ جریان اصله، نه دخل به این معنا که از باب که این شی مستلزم یک امر دیگری هست، حیات مستلزم نبات لحیه هست، دخل در نبات لحیه داره. دخل حیات در نبات لحیه اون رو موضوع حکم شرعی به وجوب صدقه قرار نمیده. نه اصلا علت نیست، من تعبیر میکنیم علت از باب مسامحه هست. علت حکم شارعه، اینه که میگن این علت تشبیهه، یعنی همانطوری که معلول از علت منفک نمیشه، حکمم از موضوع خودش منفک نمیشه. تشبیه به لحاظ ملازمه است بعد از جعل شارع، و الا موضوع که شأنی در علیت برای ترتب حکم نداره. لولا تشریع لولا الجعل الالهی اصلا حکمی نیست. آنچه آثار یقین، آثار یقین یعنی آثار موضوع، اون آثاری که آثار شرعی که مترتبه بر اون موضوعه. خب شما باید موضوعیت اون شیء رو برای اثر شرعی فرض بکنید، اون وقت جاری بشه، برای که شارع داره شما رو متعبد میکنه به اون آثاری که او جعل کرده، نه اون آثاری که خارج از جعل اوست. اون آثاری که او جعل کرده، تعبد به اون آثار در جایی که موضوع اون آثار باشه. پس اون جایی که شارع شما رو متعبد به موضوع اون آثار جعلی خودش بکنه، گویا شما رو متعبد به آثار کرده. ولی اگر شما رو متعبد بکنه به موضوعاتی که موضوع حکم شرعی نیست، این معنیش تعبد به اثر و حکم شرعی نیست دیگه. بله دیگه. و نقض جاییه که اون شیئی که شما مورد تعبد قرار میگیرید، برای که شارع نسبت به اون امور تکوینی شارع شأنی نداره. شما بنا بذارید زمین کره، هیچ اثری هم نداره.
بالاخره واسطه عقلی یک
واسطه عقلی، واسطه وقتی که عقلی شد، ترتب اون اثر رو بر این موضوع تعبد شرعی قرار نمیده. یعنی وقتی وقتی نقض به حساب میاره که اونی که شارع شما رو به اون متعبد کرده موضوع اثر باشه، برای اینکه شارع شما رو داره متعبد میکنه به اون آثار، و الا معنا نداره تعبد، یعنی عدم نقض حقیقی به قول خود ایروانی. و تعبدن داره میگه بنا بذار و نقض نکن. تعبدن نقض نکن یعنی چه؟ یعنی که اثرشو بار کن، اثرشو بار بکن، یعنی اون اثری که من جعل کردم.
ولی کجاها نقض حساب چین باید عرف بفهمید؟
همین جا، هر جایی که اثر داره نقض حساب میشه، عدم ترتیب اون اثر. اما اگر یک شیء اثری نداره، عدم ترتیب اون اشیاء نقض حساب نمیشه، چون اثری نداره شرعا.
اثر با واسطه،
اون اثر رو مال ذل واسطه قرار نمیده. شارع گفته موضوع تصدق نبات لحیت، موضوع تصدق حیات نیست. دیروز اشاره کردم اگر میشد در عالم نبات لحیه محقق بشه بدون حیات، همون موضوع حکمه. منتها از باب ناچاری نبات لحیه بدون حیات ممکن نیست. بسیار خوب، علم همان نکته‌ای که مرحوم ایروانی در ملازمات و ملزومات گفت، که اون در ملازمات و ملزومات اونی که موضوع اثره همونیه که شارع موضوع اثر قرار داده، نه این ملزوم اون شی و ملازم اون شی. حیات زید منشأ اثر وجوب انفاق بر زیده، اما این که حیات زید بخواد منشأ وجوب انفاق بر برادر زید باشه، بر برادرزاده زید باشه، وجوب انفاق بر اونها موضوعش چیز دیگه است. بله، علم به حیات زید هر کجا ملازمه به علم به حیات برادر و علت بقای زید شد، اون آثار دیگه بار میشه، نه از باب علم به حیات زید، بلکه از باب ملازمه علم به حیات زید با علم به موضوع اون حکم دیگر که حیات برادر زیده یا برادر زاده زید. همون عرضی رو که یا مرحوم ایروانی در ملازمات و ملزومات گفتی، در باب لوازم هم بلا فرقه وجود داره. صرف این که این لازمه، عرض کردم خلطه بین لوازم تکوینی از حیث ترتبش و انتصابش تکوینن به علل، و بین آثار مترتب شرعی. خب این آثار مترتب شرعی منتسب به علت العله نمی شود. آثار شرعی معلول مال معلوله، نه مال علت المعلول. ولو آثار تکوینی معلول همان طوری که به معلول انتصاب پیدا میکنه، به علت المعلول هم انتصاب پیدا میکنه. یعنی سوزندگی اثر حرارت، حرارت اثر نار، پس سوزندگی به نار هم انتصاب پیدا میکنه. اما وجوب صدقه اثر نبات لحیه، نبات لحیه اگر اثر جعلی حیات بود بسیار خوب، ولی این که اثر جعلی نیست، اثر تکوینی اونه. خب اثر تکوینیه معناش این نیست که موضوعیت داره حیات برای شارع در حکم به وجوب صدقه. شارع اثر رو، وجوب انفاق رو، وجوب دفع نفقه زوجیت رو بر چی قرار داده؟ بر بزرگ شدن این شخص، نه بر حیات این شخص. ولو بزرگ شدن این شخص معلول حیاتشه، معلول حیات بودن موجب نمی شود که این اثر مترتب بر علت این شی شده باشه. این نسبت به اون حرف اول ایشان. ولذا در وسائط خفیه که مرحوم آخوند میگه، چون در اونجا در حقیقت میگه این اثر، اثر ذل واسطه است، اثر واسطه نیست. آره آره، حقیقتاً به ملاک وضع، به ملاک وضع، نه به ملاک مسامحه مجازیه. یعنی در موارد لوازم خفیه عرف واسطه رو نادیده میگیره، نه اینکه نمیبینه، نادیده میگیره یعنی چه؟ یعنی اثر رو منتسب میکنه. به حیث و یعد و برمیگردم عبارت آخون، یعد و اثرهو اثرن لهما، عبارت آخون در لوازم خفیه. عرف، بله عرف، اما نه وساطت تکوینی. اگر در یک وساطت تکوینی عرف اثر اون موضوع رو منتسب کرد به یک موضوع دیگری، اونجا هم قبول، مثل لوازم خفیه. اگر ولیکن کلام اینه که کی عرف منتسب میکنه اثر لازم جدید را به اون علت اون لازم، اثر نبات لحیه رو کی عرف منتسب میکنه به حیات، میگه حیات موضوعه؟ نه بابا، ریش در آوردن موضوعه، بزرگ شدن موضوعه. بله بزرگ شدن منفک از حیات نیست، معلول دوام حیاته، ولیکن موضوع حکم شرعی اینه. نه حرف دوم مرحوم ایروانی این بود که یا مرحوم آخون، شما آمدی گفتی که قدر متیقن از آثار، اون آثار مترتب بلا واسطه است، و اما آثار مترتب به واسطه لوازم، اون آثار مترتب نمیشه چون خلاف قدر متیقن از دلیل اصله. وشون میگه اگر شما ملاکت قدر متیقنه، یالا شما باید در لوازم شرعیهی که واسطه قرار میگیره تو اونام باید بگی اثر مترتب نمیشه. شارع گفته اگر شخص زنده است، اثر زنده بودنش چیه؟ وجوب انفاقه. مثالی که زدیم بر مواردی که واسطه شرعی باشه، طرف استصحاب میکنه حیات زن و بچهش رو، پس انفاق بر اونها واجب. شب عید فطر شد، کسی که نفقه اشخاصی بر او واجبه، فطره او اونها هم بر او واجبه. واسطه وجوب فطره یک امر مجعول شرعی بود و او وجوب نفقه. خب شما این مرحوم آخون گفتی این بار میشه، یعنی وجوب فطره با استصحاب حیات بار میشه. چطور؟
وجوب واقعی موضوع.
بله بله، وجوب واقعی، وجوب یعنی حیات واقعی.
نه وجوب واقعی، اون که موضوع فطره است وجوب واقعیه. نه
بله وجوب واقعیه، نه وجوب ظاهری. خود مرحوم ایروانی هم اینجا گفته اونجایی که فی ماکان الوجوب الواقعی، نه اونجایی که وجوب ظاهری، چون اگر وجوب ظاهری موضوع باشه دیگه این از قبیل توسعه نیست، این از قبیل وروده. اینجا خود مرحوم ایروانی این جهت رو توجه داشته. خب میگه شما اینا رو بار میکنی یا مرحوم آخون، اگر شما قدر متیقن ملاکته، و قدر متیقن آثار بلا واسطه است، چه واسطه عقلی چه واسطه شرعی. اگر ملاکه اثر الاثر اثرون همه باره، چه با واسطه شرعی چه واسطه عقلی. این حرف مرحوم ایروانی. عرض ما به ایشان اینه یا مرحوم ایروانی، کجا مرحوم آخون از باب اثر الاثر اثرون خواسته آثار لوازم شرعی رو بار بکنه تا شما به گردنش بگذاری بگی اگر اثر الاثر اثرون، پس باید اون آثاری که به واسطه شرعی هم بار میشه بار بشه، و اگر بگی خلاف متیقنه اینم نباید بار بشه. مگر مرحوم آخون فرمود در جایی که واسطه شرعیه از باب این که اثر الاثر اثرون آثار واسطه شرعی بار میشه؟ از شمای ایروانی که عجیبه این حرفو بزنی، عبارت مرحوم آخون گویا ایشون ندیده این تیکه عبارتو. مرحوم آخون اگر یادتون باشه قبل از تعطیلات بیان کردیم عبارت ایشونو، فرمود اثر در لوازمی که غیر شرعی باشد بار نمی شود. چرا بار نمی شود؟ قید آورد لازم غیر شرعی، اثر لازم غیر شرعی بار نمی شود. لأن موضوع اون اثر لم یثبت لا وجدانن ولا تعبدن. این بود دیگه مفهوم عبارت چی بود؟ این بود که اونجایی که لازم واسطه شرعی باشه موضوع اثر و این لم یثبت وجدانن لکنه ثابتون تعبدن. اثر اول اثر اثر نیست. این از باب انحلاله. اگر یادتون باشه مثال زدیم گفتیم نظیر اخبار مع الواسطه که انحلال پیدا میکنه صدق العادل و دلیل حجیت به لحاظ وسائط، هر واسطه ای رو خود صدق براش یک اثری تولید میکنه، شبهه دور و کذا و اینا هم بر اساس نظر خود مرحوم آخوند مدفوعه. اینه نکتهش. پس نه از باب اثر و الاثر اثر و و حتی اونجایی که مرحوم آخوند تعبیر کرد اثر و الاثر اثرون فان اثره اثرون لهما رو اونم بعد یه جوری معنا کردیم که البته اون مربوط به لوازم شرعی و وسائط شرعی نبود، همونم گفتیم ظاهر کلام منظور نیست، ظاهر بدوی به قرینه این که اونو یک ضمیمه ای کرده مرحوم آخوند که بعدش فرموده چرا یعد اثره اثرا لهما لانه به نظر عرفی اگر اینجا این اثر رو بار نکنید خلاف متفاهم عرفی از دلیل لا تنقضه. خب اینه. پس بنابراین مرحوم آخوند در وسائط شرعی به ملاک اثر و الاثر پیش نیامد تا شما مش ایشون رو بگیری بگی خب اطلاق اگر هست در هر دو هست، اگر نیست در هیچ کدوم نیست، بلکه در لوازم شرعی از باب حکومت پیش آمده.
خب اینجا این سوال پیش میشه که نسبت به اون وسائط شرعی که تعبدن ثابته چه فرقی داره که وسائط عقلی تعبدن ثابت نیست؟ اگه به حکومت و به تعبد
بر این که براش موضوع حکم شرعی ثابت بشه و اون واسطه
شرعی صرفا یه حکم ظاهری اثبات میکنه، چرا میگیم حاکمه و یک حکم واقعی رو تعبدن داره بر ما؟
برای این که اگر این حکم ظاهری ثابت شد موضوع حکم دیگر ظاهرا ثابت شد، یعنی کما اگر بیانه بیاد بگه که آقا این
اصل عملیه اون کاشف
هیچ فرق نمیکنه در طرف در حجیت لا فرق بین اصل عملی و اماره، اگر بیاد یک اماره‌ای به شما شیء او بگه یا استصحاب بر شما طهارت اثبات بکنه یا بیانه طهارت اثبات بکنه فرق میکنه؟
اول کلام دیگه
چه اول کلام در ترتب اثر این که فرق نمیکنه، یعنی در این که اگر بیاد دلیلی بر تعبد به شیء که موضوع یک اثر شرعیه چه این که بیانه بگه این آب پاکه ثوب مغسول با این آب پاک خواهد بود، چه اینکه اصل طهارت بگه به این آب پاکه، افعل یتوهم اینکه اگر بیانه بگه این آب پاکه لباسی رو که با این آب بشورید پاکه. اگر
وجدان یعنی مسلما اون آثار شرعی مترتب بر واسطه شرعی باره، پس اینجا باید واسطه شرعی تعبدن اثبات بشه،
یعنی فرض اینه که اون واسطه شرعی به جریان اصل در موضوع خودش ثابت شد، یعنی استصحاب آمد حیات رو اثبات کرد پس اثر شرعی حیات که وجوب انفاقه ثابت شد. خب موضوع حکم شارع به وجوب فطرم کیه؟ منتج و نفقته واقعا استصحاب حیات میگه تعبدن هادا تجب و نفقته واقعا،
اون وجوب نفقه ای که با چیز ثابت شد با استصحاب حیات وجوب ظاهری بود دیگه.
وجوب ظاهری باشه، وجوب ظاهری اصلا معنای وجوب ظاهری تنزیله، یعنی هر آنچه از آثار شی به وجود الواقعی داره اون آثار رو در فرض وجود تنزیلی و ظاهریش بار کن و الا دلیل حجیت میشه لغو. همه جا تنزیل معناش اینه و الا شما دلیل حجیت خبرم نباید دیگه اخذ بش بکنی، چون که اونجا هم فرض اینه که مخبر میاد اخبار از چی میده؟ از وجوب واقعی اخبار.
خب
میدونم اگر این ثابت شد خود این موضوع حکم ظاهری موضوع یک حکم ظاهری دیگره، منتها توهمی که شده و خود مرحوم ایروانی هم یه مقداری متوجه بوده، اینه که این حکم ظاهری موضوع واقعی اون حکم بعدی نیست، چون اگر موضوع واقعی بود کشف خلاف دیگه نداشت. نه، موضوع حکم شی به وجود الواقعیه و ثبوت ظاهری طریقه، همانطوری که اگر شی حجت بر ثبوتش اماره بود، شما آثار اون شی، آثار شرعی اون شی رو بار میکنی. یعنی اگر بیان آمد گفت آقا زن بچت الحمدلله زندن، شما چی میگفتید در این مورد؟ خب زن بچه الحمدلله زندن، پس حالا یا الحمدلله یا غیر الحمدلله پولیشونو داد. خب کلام اینه، خب زندن پولیشونو باید داد، اگر پولو باید داد دلیل دیگه آمده، هرچی باید واقعا پولش نفقش داده بشه باید پول فطرش هم داده بشه. خب بیانه گفت یا آقا تنزیلن باید پولشو پرداخت کرد نفقشو، پس دلیل وجوب فطره میگه، یعنی در حقیقت دلیل حجیت بیانهی که اثبات میکنه وجوب نفقه رو حاکم بر دلیل فطره، اما حکومت طریقی نه حکومت واقعی. اگر یادتون باشه گفتیم حکومت دو قسم داریم، یه حکومت واقعیه مثل الطواف بالبیت صلاتون، این کشف خلاف نداره، یه حکومت ظاهریه میگه خبر و ثقت علمون. خب حالا خبر و ثقه داشتید 50 سال طبقش عمل کردید، سال 51 کشف خلاف شد، دیگه از این به بعد باید همه اون چه آثاری رو که تا حالا بار کردید به هم بریزید، از نو عمل کنید، یه جور دیگه باید عمل بکنید. تا حالا حجت بود، از این به بعد حتی نسبت به اون اعمال سابقه حجت نیست. استصحاب کردید طهارت رو، 24 ساعت باش نماز خوندید، بعد استصحاب منجود نه آجون، شما خوابیده بودید قبلش، طهارت نداشتید، تمام نمازهای روز قبلو، بله با اون استصحاب شما در ترک نماز ادایی معذورید، اما این استصحاب حکم ظاهری بود، اینجور نبود که شرط صحت صلات استصحاب باشه. شرط صحت صلات چیه؟ طهارت واقعیه، استصحاب طریق به اونه. بله در طهارت خبثی شرط صحت صلات چیه؟ در حقیقت همون حجت بر طهارته، چون حجت بر طهارته اصل طهارت شرط واقعی رو محقق کرده، کشف خلاف نداره. نه اون بر واقعی بار شده، بر واقعی منتها بر واقعی به وجود هل وجدانی یا به اعم از وجود هل وجدانی و وجود هل تعبدی. نه آقای من، اگر واقع به وجود هل ظاهری یعنی اصلا واقع حتی تجزئن دخالتی نداره، اونی که تمام الموضوع اصلا حکم به طهارته نه طهارت. خب تحفظ بکنید این عبارات که هر کلمه ای که میگم روش حساب باز میکنم. طهارت به وجود الواقعی شرطه، ولو این وجود واقعی تعبدن ثابت بشه، اما اون جایی که حکم به طهارت شرط باشه طهارت شرطی. پس یا مرحومه ایروانی، لوازم مستطر مثل ملزومات و ملازمات رفت به هوا، حق با مرحوم آخونده. حالا با قطع نظر از بحث لوازم خفیه، اون حساب خاص خودشو داره که مرحوم آخون بازه حساب جدایی برش باز کرده و استثناءات دیگری که در کلام آخونده، اونی که شمای مرحوم ایروانی آمدی در قبال آخون گفتی یا مرحوم آخون باید تفصیل داد، شمای مرحوم آخون متوجه نشدی، بله مثبتات حجت نیست، مقتضی قاصره، اما قاصره نسبت به ملزومات و ملازمات، چون آثار ملزومات و ملازمات انتساب پیدا نمی کنه و اما آثار لوازم انتساب پیدا می کنه. به این دو بیانی که گفته شد نه، آثار لوازم هیچ انتسابی پیدا نمی کنه، انتساب پیدا نمی کنه. و اینی که شما گفتید خلط در انتساب در تکوینیات و انتساب در مورد بحث اثر به معنای حکم و موضوعه، اونی که انتساب پیدا میکنه عبارت از وجودات در سلسله علل تکوینیه، این انتساب پیدا میکنه. و اما در غیر علل تکوینیه، در مثل احکام و موضوعاتش، احکام فقط بار بر موضوعاتش میشه، نه اینکه بار بشه بر علل موضوعاتش، حتی بر علت بلا واسطش بار نمیشه تا چه برسه به اون علت العلل و اونی که مرحوم ایروانی فرمود ولو مع الف واسطه. یا مرحوم آخون یا مرحوم ایروانی، اگر حکم مترتب بر موضوعی است، بر علت مباشر بلا واسطه اون موضوع هم بار نمیشه و انتساب پیدا نمیکنه تا چه برسه به اون علت بعیدش، که تو عبارت مرحوم ایروانی تهافتی هم بود، از یه طرف گفت اگر علل بعید باشه بار نمیشه، اب نداره، ولی قریب بود، اما بعد یه ذیل عبارت گفت ولو معل الف واسطه، مگر اینکه منظورشون از بعد، بعد به ما یزید و عن الالف باشه دیگه. اگر الف مبعد نباشه، من دیگه همان نمی کنم جایی داشته باشیم دیگه، برای یک موردی که مرحوم ایروانی استثناء کرده، بعید باشه، بعیدی که از فوقش اینه که با هفش واسطه است دیگه. شما مع الف واسطه هم گفتی انتساب پیدا میکنه، پس اون بعیدی که نقد محسوب نمیشه کجاست؟ من نمیدونم، این یک تهافتی است به نظر در کلام مرحوم ایروانی قدس سره. خب حالا آخه بابا یه مبالغه ای که قبل
همسن
خب باشن، نه یعنی در همین مثل همسن خواشه اکرم خلط بین تکوین و موضوع همین بود معناش، همسن خواشه یعنی وجوب فطره که مترتب بر وجوب انفاق و نفقه، که اون وجوب نفقه متفرع بر ثبوت حیاته. آیا معناش اینه که وجوب فطره متفرع بر حیاته؟
شرعاً
مترتب بر حیاته. اون از باب این که نفقه میت، فطره میت واجب نیست، اونو باقت نظر از اون، یعنی به صرف این که شارع گفته تجب و فطرت و من تجب و نفقتو، این معناش اینه که تجب و فطرت و من هو حیون،
من کان حیا تجب نفقتو، من تجب نفقتو
نداره. اگر میشد من تجب و نفقتو، کسی باشه که تجب و نفقتو ولو میتن، شارع موضوع رو گفته من تجب و نفقتو تجب و فطرتو. حالا اتفاقی در جعل شارع تجب و فطرت و من ثبت حیاتو، ولی این موجب نمیشه که اون قضیه وجوب فطره موضوعش حیات باشه. وجوب فطره وجوب نفقه موضوعشه و ترتبش بر اون موضوع مفروضه، و اما بر علت اون موضوع ولو علت شرعی هم باشه، این گونه نیست که از آثار اون محسوب بشه. ولی دا عرض کردم مرحوم آخون از باب اثر و لاثر اینجا پیش نیامد.
اگر پیش
می آمد
اشکالی نداشت،
اگر پیش می آمد چرا اون وقت بود که همین اشکال ایروانی بهش وارد بود.
اینجا اگر هم با همین رو هم پیش می آمد، گفتیم چون مسانخ بوده، گفت
مسانخ بودن موجب این نمیشه که غیر موضوع حکم قرار بگیره، موجب نمیشه که علت الموضوع موضوع حکم قرار بگیره، ولو این که اون علت شرعی باشه، اما علت موضوع حکمه، نه اینکه علت الموضوع موضوع الحکمه. این هم نسبت به بخش دوم از کلامیش. بله بعد ایشون آمد آخر کار خونسا کرد اصل مثبت رو حتی در لوازم، گفت که آها معارض داره و واسطه معارضه دیگه اصلا هیچ جا شما ندارید که با اصل مثبت بتونید اثر بار کنید، که همونی که در کلام شیخ خلافش آمده بود، ایشون آمد اونو رد بکنه، فرمود که معارض داره، به نحوی هم معارض داره که وجهی برای حکومت نیست. دیروز ما یه غفلتی کردیم، همینطوره، وجهی هم برای حکومت نیست. اونی که تو کلام مرحوم ایروانی آمده بود این بود که چون ترتب نبات لحیه بر حیات ترتب شرعی نیست، پس اصل جاریه در حیات از قبیل اصل سببی و حاکم محسوب نمیشه، ولذا اصل در حیات با اصل جاریه در نبات لحیه شاخ به شاخ میشه. خب ولی اصل در ناحیه نبات لحیه موضوع داره، لولا معارضه باید جاری بشه. چرا؟ دیروز با غفلت اون اینجا بود، نه از باب این که ما میخواییم اون ملزوم رو باش نفی کنیم، با استصحاب عدم نبات لحیه نمیخواییم حیات رو نفی کنیم تا شما بگید ترتب عدم حیات بر عدم نبات لحیه عقلیست نه شرعی، از باب ترتب ملزوم نلازم. خود نبات لحیه موضوع اثر بود، اثرش چی بود؟ وجوب تصدق. خود بزرگ شدن منشأ اثر بود، اثرش وجوب نفقه زوجیت. شما اصلا اگر اصل رو در حیات جاری کردید برای اثر چی میخواستید جاری کنید؟ بر اثر لازم که نفقه زوجیت و وجوب صدقه بود، برای اون میخواستید اصل رو جاری کنید.
اشکال این بود که شک در نبات لحیه مسبب از شک در حیات، اگر حیات استثباب کنید حاکم، یعنی در طرف معارضه نیست.
نه کلام اینه که ایشون جواب داد گفت سببیت شرعی نیست، موجبی برای حکومت نیست، چون سببیت حیات برای نبات لحیه از قبیل سببیت وجوب نفقه بر وجوب فطره نیست. چون سببیت شرعی نیست پس حکومت هم نیست. گفته میشد آقا شما اصل در عدم نبات لحیه میخواد جاری بکنی برای اثبات نفی حیات، خب اون اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون ترتب عدم حیات بر عدم لحیه که عقلیه از باب ترتب لازم بر ملزوم نیست، بلکه از باب ملازمه و وجود ملزوم عند لازمه. غفلت من دیروز که اینو قبول کردم، گفتم ظاهرا اشکال به ایروانی وارده، از جا نشأت گرفته بود که من اثر خود نبات لحیه رو غفلت کردم. اثر نبات لحیه همون وجوب صدقه و اون بزرگ شدنی بود که منشأ وجوب نفقه بود، و اصل در نبات لحیه و بزرگ شدن که جاری میشه نفی اثر خودش رو میکنه، اثر شرعی خودش رو، که اثر شرعی خودش عبارت از وجوب نفقه زوجیت یا عبارت از وجوب صدقه. استصحاب حیات میگه نفقه اینا، استصحاب حیات میگه وجوب صدقه مترتب بر نبات لحیه هست، و استصحاب عدم نبات لحیه میگه وجوب صدقه نیست، تعارض میکنه. گفتید که حیات منشأ لحیه، مرحوم ایروانی فرمود منشأیتش منشأیت تکوینی است نه منشأیت شرعی، ولذا ترتب شرعی نیست و به اصطلاح سببیت شرعی نیست. چون سببیت شرعی نشد، همونطوری که استصحاب در ناحیه حیات جاری میشه در نبات لحیه هم جاری میشه. هذا تمام الکلام در اون چه مربوط میشه به کلام مرحوم محقق ایروانی قدس سره. الحمدلله رب العالمین. ملاکه، حالا اون دیگه باید توی قضیه بحث حکومت خواهد آمد که دیگه بحث حکومت، ملاک حکومت اینه که سببیت شرعی باشه.
اون حکومتی فقط حکومت اصل سببی بر منطبق
بوده، اون سببیت شرعی باشه. بله بله، یکی از تنبیهات بحث استثاب یا بعد از تنبیهات تعارض اصول و تقدم اصل حاکم و محکوم یکی از مباحث زیر استثابه.